خب در این آیتم که سرکار خانم ثمره رضایی تهیه کرده بودند و موضوع اقتصاد جامائیکا رو بررسی کرده بودند، فرصت خیلی خوبی است که ما لزوم توسعه کشور رو بر اساس عرض کنم تجربیات دیگر کشورها مورد بررسی قرار بدیم و این سری از آیتم ها هم که تهیه میشه هدفش این هستش که گفته بشه این کشورها برای اقتصادشون چه کارهایی دارن انجام میدن، به خصوص در بخش صنایع. شما ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. ما درباره صنعت مولیبدن که به عنوان یک فلز و آلیاژ فولادی و ریختگری مورد استفاده قرار میگیره با شما صحبت میکنیم. امشب همچنین در خصوص انواع تولیداتی که داریم، بس اشتغال در این صنعت و فعالیت کارخانه های داخلی و شرکت هایی که در این زمینه فعالیت میکنن بیشتر با شما صحبت میکنه. مهمانان گرامی برنامه ما امشب جناب آقای مهندس غفار محمدزاده فدایی پور، رئیس محترم انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان مولیبدن، و همچنین جناب آقای مهندس مسعود کلانتر مجد، دبیر این انجمن هستند. خب عرض کنم که جناب آقای مهندس محمدزاده، بحث انواع تولیدات و خط تولیدی که در کشور ما هست و موضوعی که موجب خواهد شد اشتغال بیشتر رو در این صنایع شاهد باشیم و همچنین فعالیتی که این کارخونه ها دارن و روندی رو که داشتن، اگه ممکنه توضیح بیشتری بفرمایید.
عرض کنم که تولید ترکیبات مولیبدن از کنسانتره مولیبدن در مراحل اولیه دانش فنی بالایی نداره واقعا، به همین دلیلم واحدهای تولیدی ما تعدادشون نسبتاً زیاد هست. ولی در هر حال بحث اصلی این است که شاخص اصلی صنعتی یک کشور با مولیبدن شناخته میشه. در ترکیه به عنوان مثال بالای 4500 تن 5000 تن در سال مولیبدن مصرف میکنن، در ایران این مقدار به 1000 تن میرسه تقریبا. مصرف داخلی ما زیاد نیست، یعنی ما کشور صنعتی پیشرفته ای نیستیم به اون صورت.
علت کم مصرف کردنش چیه؟ این رو هم بفرمایید.
ببینید، فولادهای آلیاژی خاص، فولادهایی که در فولادهای گرمکار، فولادهایی که در زمینه نظامی کاربرد وسیع دارن، ما تولید کننده تجهیزات نظامی خاص نیستیم. مثلا توربین جت رو تولید نمی کنیم ما. اگر انشاءالله این بیاد توی سیستم دوی، کم کم مصرف مولیبدن با تولیدات خاص افزایش پیدا می کنه، ولی فعلا بیشتر در صنایع اتومبیل هست و فولادهای آلیاژی که در دو تا از کارخانجات مهم کشور در حال مصرف هستن و نیاز اینها میگم در سال در حدود 1000 تن در سال هست و بیشتر از این نیستش. و مازاد این محصول البته چون در داخل تولید این محصول به حدود 6000 تا 6500 تن ترکیباتمون میرسه، مازاد این به صورت محصول تولید شده به خارج از کشور صادر میشه در حقیقت.
بله. خب یه بخشی از مواد اولیه رو هم ما بایستی از خارج وارد کنیم، اینطور است؟ یا اینکه اصلا این معادنی داریم که مواد اولیه رو داشته باشه؟ حالا بیشتر چون به صنعت مس هم متصل هست، در این باره میشه توضیح بفرمایید؟
وارداتی نداریم اصلا. علتش هم این هست که تولید کننده عمده این در شیلی و آمریکا هستن. حتی اگر محصولی رو کسی بخواد بخره 45 روز تا 2 ماه طول میکشه این محصول برسه ایران. قیمت مولیبدن در بازار جهانی بسیار بالاست، بعضا قیمت به شدت میفته و بعضا میاد بالا. به همین دلیل بخش خصوصی توانایی خرید این ماده رو به صورت حتی تو انجمن هم حتی این توان نیست واقعا که بتونیم این رو بیاریم. در نتیجه واردات مواد اولیه این الان نیستش. قبل از تحریم یه مقداری به عنوان در حقیقت تبدیل و کانورت این رو می آوردیم در ایران و دستمزدی تبدیل به فرومولیبده می کردیم و به خودشون پس می دادیم، دستمزدی عمل می کردیم. ولی بعد از داستان تحریم این بخش قطع شد در حقیقت و وارداتی دیگه از این قبیل ما نداریم دیگه.
بله، البته فراز و فرودهایی داشته قیمت این ماده صنعتی که خودش موجب شده اون رغبتی رو که بایستی صنعتگران داشته باشن کمتر بشه. حالا این 18 واحد یا 19 واحدی که آقای مهندس کلانتر فهمودن، شاید بتونیم بگیم 12 واحدش مثلا بیشتر فعالتر باشن. اینطور نیست آقای مهندس؟
دقیقا همینطوره. قیمت این محصول قبل از بحران جهانی 89 تا 90 دلار در کیلوگرم مولیبدن رفت و در حال حاضر رو قیمت حدود فرومولیبدن 20 دلار در این حدود تقریبا هستش.
نوساناتش به طلا و ارز و اینا بستگی به نفت،
به نفت یه مقدار بستگی داره. یعنی قیمت جهانی نفت که معمولا میاد بالا، کاربردش در لوله های حفاری، در تجهیزات پالایشگاه ها و در حقیقت استخراج نفت هستش که اونجا یه مقدار قیمتش معمولا با نفت بیشتر میتونه چیز کنه.
بله. خیلی متشکرم آقای مهندس کلانتر. نکته ای رو که میخواستم جناب عالی بفهمید در مورد واحدهایی که در کشور مستقرن، آیا در یک منطقه هستن یا اینکه نه اصلا از نظر آمایش سرزمینی رعایت شده، یا کدوم یک از استانها بیشتر مستعد تولیدات مولیبدین هستن؟
از بزرگ جناب عالی در رابطه با این سوال شما، انجمن میدونید که انجمن ملیه و سراسر ایران حوزه فعالیتشه. واحدهای مولیبدنی هم تو سراسر ایران در واقع هستن. ببینید ما استان کرمان تعداد زیادی واحد داریم، از بزرگ شما استان یزد داریم، قزوین هست، از بزرگ شما مرکزی هستش، حتی خراسان دوتا واحد داریم. اینه که در واقع میشه گفت تو سراسر کشور این واحدها وجود دارن و پخش هستن. ولی از نظر خب مستعد بودن، چون حالا شاید به دلیل بعد مسافت، فقط بحث بعد مسافت، خب کرمان میشه گفتش که به خاطر اینکه معدن در واقع سرچشمه اونجا هست، کرمان هست، از این بابت خب بهتره. ولی خب یه معدنی هم داریم سمت آذربایجان غربی که همین معدن نوچونه. خب واحدهایی که در واقع به سمت غرب کشور هستن از نظر حمل و نقل اینها اولویت پیدا میکنن. به هر حال پخش شده تو جای جای کشور، ایجاد شده و تو چند تا استان حضور دارن.
بله، یعنی اگه بخوایم بگیم کدوم یک از استانها بیشتر میتونه زمینه تولیدات رو داشته باشه، شاید استان کرمان.
بله، خب کرمان به دلیل اینکه عمده معادن در واقع مس ایران تو استان کرمان قرار گرفته.
بله. بله. آقای مهندس، بحث اشتغال در صنایع مهم هست. اگر قرار باشه که این صنعت رشد بیشتری داشته باشه و در نتیجه همون محورهای صادراتی رو که حالا ما در یک برنامه حتما در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد، فکر میکنید چقدر اشتغال میتونه ایجاد بکنه و سرمایه گذاری که در این عرض کنم صنعت شده به نظر شما کافی هست؟ و این دغدغه‌هایی هم که احتمالاً دارید، ما البته بعداً راهکارها را می‌پرسیم. آقای مهندس محمدزاده از پیشکسوتان این صنعت هستند و خوشبختانه مهندس متالورژ هم هستند، بیشتر توضیح خواهند داد.
بله.
من خواهش می‌کنم شما توضیح بفرمایید.
ببینید، در رابطه با حوزه تولید مولیبدن، سرمایه‌گذاری که شده همین الان به قدر کافی انجام شده. یعنی ما همین الان 30,000 تن، حداقل بیش از 30,000 تن ظرفیت نصب شده یا آماده داریم، که البته اینجا میشه گفت این قسمتش مایه افتخار ما نیست، بیشتر در واقع برمیگرده به نحوه به اصطلاح تصمیم گیری وزارت صمت در خصوص صدور پروانه های بهره برداری برای واحدهایی که در واقع دارن به وجود میان، علارغم اینکه مواد اولیه براشون به صلاح وجود نداره. ببینید، ما یه چیزی حدود بین 7 تا 7500 تن، حالا تو بهترین حالت شاید 8000 تن سولفور داشته باشیم که گفتم شرکت ملی صنایع مس هم تولید میکنه، که از این مقدار به یه واحد خودش خارج از بورس کالا داره رسید حدود سالی 1000 تا 1500 تن تا 1600 تن میده، ما بقیه‌شو میاره توی در واقع بورس که حالا بین 6 تا 6500 تن میشه. این 6500 تن باعث بین 18 تا واحد تولیدی فعال، من گفتم 19 تا واحد هستند ولی از این 19 تا 18 تاش در واقع فعال هستن، یه دونش فعلا خیلی فعالیت نمیکنه. بعد توضیح بشه، وزارت سمت اومده این رو سهمیه بندی کرده، در واقع مقداری که عرضه میشه توی بورس 60% رو به صورت سهمیه در اختیار واحدها گذاشته، حالا بر اساس یه ظرفیت سنجی که تقریبا سال 95 96 انجام شد، و مابقی 40% مابقیش عرضه آزاد در بورس و خرید آزاد باشه. این مقدار اصلا جوابگوی این صنعت نیست، سرمایه گذاری شده به قدر کافی، خیلی بیشتر از قدر کافی، چون قدر کافیش به اندازه 6500 تن بوده ولی الان 30000 تن در واقع ظرفیت جذب سولفور وجود داره، بیش از 30000 تن، ولی متاسفانه این واحدها دارن با کمتر 25% ظرفیت کار میکنن. قاعدتا اگر که تولید سولفور افزایش پیدا بکنه، هر مقداری که افزایش پیدا کنه میتونه کمک بکنه به سطح اشتغال تو این واحدها و در واقع حفظ اشتغال زایی که در حال حاضر هست. در حال حاضر حدود شاید 1000 نفر به صورت مستقیم تا 1500 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم تو این صنعت فعال هستن.
بله. خب البته این رقابت در این صنعت شاید موجب شده که اون بازدهی رو که ما انتظار داریم کمتر دیده بشه، و به همین علت هست که شما میفرمایید 7500 30000 خیلی فاصله است، اما این میتونه نوید بخش باشه آقای مهندس کلانتر مجد.
از چه نظر؟
از این نظر که ما اگر بتوانیم تولیدات بیشتری رو، این شرکت های ایرانی رو، کارخانجات ایرانی، ما که دیگه نباید فقط به داخل بسنده بکنیم، مصرف داخلمون محدوده مشخص هم هست، خیلی هم خوبه که یک صنعت تونسته در شرایط تحریمی واقعا نیازهای صنایع مختلف رو، هم از حتی صنایع نظامی، خودروسازی و غیره رو تامین بکنه. اما این برنامه ریزی بایستی بشه، آیا اصلا به این فکر بودن مسئولین اقتصادی کشور، وزارت صنعت معدن تجارت، که حمایت بکنن از این انجمن، از این تولید کنندگان؟
جناب آقای طاهری عزیز، ببینید ما یه قانونی سال 89 به نظرم این قانون مصوب شد، 89 یا 90 بود، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. این قانون مواد 2 و 3 صراحتا میگه که سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی که شامل همین وزارتخانه‌ها هم میشه در خصوص تصمیم گیری برای صدور بخشنامه یا مقررات برای صنایع بایستی با انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه مشورت بکنن و مشورت اونها رو بگیرن، ولی متاسفانه در این خصوص هیچ اتفاقی نیفتاده. سال 90 و 91 بود که بعد از اون بحران اقتصادی که جهان رو در واقع فرا گرفت و اون کلاپس اقتصادی اتفاق افتاد، خب همه صنایع ضرر کرده بودن، من جمله در واقع صنایع مریدن. آقای مهندس محمدزاده فرمودن مریدن از پر پوند تقریبا، یعنی هر پوند وزنیش تقریبا نزدیک 33-35 دلار بود، یهو رسید به 8 دلار، یعنی بله. فکر کنید مثلا
افت زیادی داشت.
بله، یعنی قیمت به تقریبا به 1/4 کاهش پیدا کرد، 1/5 کاهش پیدا کرد. اینی که خب خیلی ها متضرر شده بودن. این در رابطه با این قضیه ما سعی کردیم که ارتباطمون رو با وزارتخونه بیشتر بکنیم، مصاحبه زیادی داشتیم، پیگیری داشتیم، تا موفق شدیم بالاخره یه راهکاری پیدا کنیم به مدار قیمت سولفور تعدیل بشه تا این واحده بتونن جون بگیرن. ولی همون موقع در واقع قرار بر این شد که دیگه مجوزی برای صدور واحد جدید مولیبدنی داده نشه، ولی متاسفانه از همون تاریخ به بعد شاهد هستیم که 4-5 تا واحد به مجموعه در واقع مولیبدنی ها اضافه شده، و وقتی هم که پیگیری میکنیم به ما میگن که این رو سازمان صنایع استان مربوطه داده. خب خیلی جالبه که وزارتخونه به ما میگه این رو سازمان صنایع مثلا استان فلان داده. خب این استان فلان زیر نظر شماست، شما بایستی در واقع هماهنگ باشین و نذارید این اتفاق بیفته.
بله، البته خب افزایش تولید کنندگان اگر به منظور صادرات صورت بگیره بسیار کار خوبی است. من یادم از شما یه نامه هم خطاب به ریاست محترم جمهوری نوشته بودید و این گلایه ها مطرح شده بود. آقای مهندس محمدزاده، اینا پیگیری شد؟
این نامه ها پیگیری ما کردیم، متاسفانه در حقیقت جواب قانع کننده نگرفتیم هیچ وقت. این مطلبی که میفرمایید شما که برای صادرات مناسب است که واحد زیاد بشن، ماده اولیه نیست.
بله،
بسیار عالیه. تحریم هم چون هست ما نمیتونیم از خارج شرکت کرونیمت قبلا به شرکت ما 1000 تن در سال 1500 تن در سال سولفور مولیبدن میداد، ما کانورت میکردیم بهش میدادیم. الان داستان تحریم باعث شده که این اتفاق قطع شده در حقیقت، و مواد داخلی هم محدوده، چون محدوده مجوزهای جدید که میدن باعث میشه اشتغال در واحدهای دیگه بیاد پایین. در حقیقت با این داستان تحریم و قیمتایی که الان روی نیما، خریدی که ما داریم میکنیم بر اساس قیمت واقعی جهانی خرید داریم میکنیم، ما دقت میکنید، و فروشی هم که داریم میکنیم چون تحریم هستیم تخفیف بیشتری میدیم که از ما بخرن. یعنی الان صرفه اقتصادی تولید این لحظه به لحظه کاهش پیدا میکنه، از اون طرف مجوزهای جدید دارن میدن، دقت میکنید؟
بله. خب این
تولید اگر بیاد بالا، تولید مواد اولیه بیاد بالا بدن، مشکلی نیست.
بله.
نیست متاسفانه.
آیا بایستی به فکر باشیم که معادنی رو در داخل کشور که این ماده اولیه رو بتونه تولید بکنه، یا حتی کشورهای اطراف ما که نزدیکتر هستن، این برنامه ریزی شده آقای مهندس محمدزاده؟
من یه توضیح خدمتتون بدم که مولیبدن جزئی از یک معدن هست، معمولا با مس همراهه. فرض کنید مثلا مس سرچشمه 0.9% مس داره، 300 تا 350 پی پی ام گرم در تن ام او داخل مولیبدن داره در حقیقت، و بخوان یه واحد جدید را بینزن سرمایه‌گذاری بسیار هنگفتی میخواد، دقت میکنید؟ یعنی بخش خصوصی این توان رو واقعا در اختیارش نیست که بتونه بره یه معدن عظیم مصر رو بگیره، 2-3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه و بتونه در حقیقت مولیبدن رو بیاری بیرون. مس الان 200-250 هزار تن در سال مس تولید داری میکنه، مولیبدن بای پروداکت اون هست در حقیقت، محصول فرعیه که صرف اقتصادی براش داره و به خاطر مولیبدن نیست که سرمایه گذاری کرده، دقت میکنید؟
بله.
اصل داستان اینه، معادن مس در ایران داریم که مولیبدن داره، ولی به سرمایه گذاری خیلی کلان واقعا نیاز داره که
بله
تولید بشه،
و خود این صنایع مس میتوانن سرمایه گذار این مسئله باشن، حالا مثل سرچشمه جای دیگه ای که به هر حال معادنی هست. به اضافه اینی که دولت هم بایستی واقعا حمایت بکنه. ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم 18 واحد تولیدی، عرض کنم که حالا 12 تاش فعال، حالا اون 6 تاش هم، حالا 19 تا هم که آقای مهندس کلانتر فرمودن، بایستی اینا رو یک برنامه ریزی نیاز داره. این طور نیست آقای مش؟
100% همینطوره. ببینید وقتی که پروانه بهره برداری یا مجوز احداث یک واحد تولیدی داده میشه، بایستی به خوراک این واحد رو به حالش فکری بکنن. نمیشه فقط واحد احداث بشه بدون خوراک. الان آقای مهندس محمدزاده فرمودن بله این واحدا نصب شدن، راه افتادن، پروانه بهره برداری گرفتن، ولی کو سولفورش؟ کارخانه بدون مواد اولیه که چیز به درد بخور، میشه یه زمین و سوله و یه مش آهن آلات. کارخونه باید بتونه تولید بکنه، وقتی نمیتونه تولید بکنه و فقط از اون بر پروانه صادر میشه، واحد جدید به وجود میاد. این واحد جدید یعنی یه مقدار سرمایه مال یه عده آدم بیچاره نابود میشه. وزارت سمت وظیفش اینه که این سرمایه گذاری ها رو هدایت بکنه به در واقع محله هایی که توجیه اقتصادی داره. قطعا یکی از این محله که توجیه اقتصادی نداره مولیبدن الان. یعنی هر واحد مولیبدنی جدیدی که به وجود میاد، فضای کسب و کار برای واحدهای دیگه تنگ و تنگتر میشه و میبینیم که واحدها با ظرفیت 25% خودشون دارن کار میکنن. خب این اصلا توجیه نداره، یعنی هزینه سربارشون انقدر افزایش پیدا میکنه.
بله.
و حالا شما میفهمید صادرات میکنن. خب بله صادرات میکنن، ولی چه مقدار؟ واحدی هستش که ظرفیت تولید 2000 تن اکسید و فررو داره، ولی نمیتونه این تولیدش رو انجام بده. چرا؟ چون پروانه بهره برداری زیادی دادن.
آقای مهندس محمدزاده راهکارا رو هم بفرمایید. به هر حال چون ما برخی از مسائل و مشکلات رو هم که مطرح میکنیم فرصتمون کمه، و ابتدا وقتی که میخواستیم راجع به این صنعت صحبت بکنیم گفته میشد که ممکنه حرفامون خیلی وقتا کوتاه باشه، ولی الان میبینیم که خیلی نیاز داریم که باز در سلسله برنامه ساعت صنعت باز به این موضوع بهتر بپردازیم. شما راهکارا رو هم اگه ممکنه بفرمایید.
آقای کلانتر مجد گفتن که بر طبق مصوبه سال 89 که در حقیقت برای رونق کسب و تسهیل تولید بند 2 و 3 باید با اون تشکل‌ها یا انجمن‌ها یا اتحادیه‌ها در حقیقت وزارت سمت بتونه مشورت بکنه و نظر اونها رو بگیره و لحاظ کنه در تصمیماتی که میخواد بگیره. متاسفانه این اتفاق نیفتاده. یعنی تا به حال به عنوان مثال ما بحثی نداریم که کالای ما رو در بورس، یعنی کالای ماده اولیه ما رو تو بورس بیارن که رقابت بشه، ولی وقتی که یک تولید کننده ما فقط داریم، مس هست و اونم به صورت قطره چکانی داره این رو میده به بورس، اون موقع اصلا مسئله رقابت معنی پیدا نمیکنه در حقیقت. به همین دلیل ما پیشنهاد کرده بودیم که سهمیه بندی بشه واقعا بر اساس نیاز خود این واحدها و ظرفیت که هستش، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
خب وقتی که شناخت کمتر باشه نسبت به این صنعت، فکر میکنم از دغدغه ها باشه دیگه. وقتی نیست آقای کلاترک، جمله آخرم بفهمید.
من فقط خیلی کوتاه میگم به عنوان در واقع راهکارهایی که میشه کمک بکنه به همه صنایع من جمله صنعت مولیبدن، اینه که دولت یا وزارتخونه اقدامات لازمی رو در خصوص تامین مواد اولیه مکفی انجام بده. دو، تامین سرمایه در گردش و در واقع ارائه تسهیلات با نرخ‌های عادلانه و با نظارت لازم در امر تخصیص اون به تولید کننده واقعی، یعنی واقعا مانیتور کنن که این تسهیلات به دست تولید کننده واقعی برسه نه دلال. سه، تصمیم گیری کلان نهایی در خصوص موضوعاتی مثل مالیات و یا مسئله گمرکی داشته باشن و بعد عدم تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل‌های مختلف و عکس نظرات تشکل‌ها در این خصوص.
خیلی متشکرم از شما. عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، امشب ما توانمندی ها و ظرفیت های صنعت مولیبدن رو بررسی کردیم به عنوان عنصر کمیاب البته با ارزش، و اینکه بیشتر در فلزات آلیاژی و فولاد آهن و همچنین صنعت نفت کاربرد داره. یک سری مسائل و مشکلاتی که صنعتگران ما دارن از سوی مهمانان محترم مطرح شد، همچنین پیشنهاداتی داشتن که انشالله مورد توجه مسئولین صنعتی کشور قرار بگیره. خیلی متشکرم از جناب آقای مهندس محمدزاده و همچنین جناب آقای مهندس کلانتر مجد. اگر اجازه بفرمایید انتهای برنامه عوامل محترم رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام کنم. تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه، آیتم ساز برنامه سرکار خانم ثمره رضایی، همانگی پرتلاش برنامه سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی، امشب مهندسی صدا به عهده جناب آقای مهندس حامد ملا کریمی بود که ازشون تشکر میکنه. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری، به اتفاق مهمانان گرامی تا برنامه دیگر با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار و شبتون بخیر.
پلی به روشنای فردا باشه، کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریا. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شبو میذاری. حتی اگه صد قطعه هم بیفتیم، بازم رو پای خودمون میمونیم، با این پیالم لبونم میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بده.
بچا، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
من برم هیچ که تنها نمیشه، بغض ابری برام وانه میشه، طفلکی مادرم بعد من حتما افسرده میشه. کاش میشد این حالا قلبتونی، موندم اینجا که تنها نمونی، عاشقم واقعا نه از این عشقای یک قرونی. زندگیم این دریای بی آب، من همش راه میرم بی تو تو خواب، مثل یک کوریم که عصاشا داده به دست یک کرم شب تا آخه. تو چی میدونی ازم که تنم جای چنگال گرگه، پا گذاشتم رو قلبم که لحشم، ما کوچیکا خدامون بزرگه. من برم هیچ که تنها نمیشه، بغض ابری برام وا نمیشه، تفلک مادرم بعد من. بچگیم توپ چلتی که بودم، ته اون کوچه تاریک بودم، خیلی سالا گذشت تا دلم ریشه زد تو وجودم، خیلی سالا رو یادم نمونده، دورمم خیلی آدم نمونده، من هنوز حرف دارم با چشات، درد و دل کم نمونده. زندگی این دریای بی آب، من همش راه میرم بی تو تو خواب، مثل یک کوریم که عصاشا داده به دست یک کرم شب تا آخه. تو چی میدونی ازم که تنم جای چنگال گرگه، پا گذاشتن رو قلبم که لحشم، ما کوچیکا خدامون بزرگه. من برم هیچ که تنها نمیشه.
بودیم به لطف خدا و مهربانی شما. تهیه کننده مطهر مهرابی. زهرای رحمتی صدا بردار با بنده هم سخن با شما عزیزان مریم عابدی. دفتر نقاشی خدا همیشه زیباست، اما فصل پاییز رو برای دل خودت آرام تر ورق بزن. شب خوش، خدا نگهدار.
خوب بدونین تمامی دوغ‌های ساده